سلام، 8 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه فکر نو با جوانان چند خبر داریم. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه این کشور برای پذیرش پناهندگان را از 27 جنوری به حال تعلیق در می آورد. این فرمان در 20 جنوری در وبسایت قصر سفید منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که انتظار می رود این فرمان سبب لغو پرواز تقریبا 1660 مهاجر افغان به آمریکا شود. به گفته منابع، این افراد از سوی حکومت ایالات متحده تایید شده بودند تا در آن کشور اسکان یابند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آزادی یک زندانی آنان به نام خان محمد در نتیجه تبادل زندانیان بین آمریکا و طالبان خبر داده است. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که خان محمد که پیش از این از سوی محاکم آمریکایی به حبس ابد محکوم شده بود، در یکی از زندانهای کالیفرنیا نگهداری می شد. او ابتدا در ولایت ننگرهار بازداشت شد. شبکه خبری CNN گزارش داده که در آخرین ساعات دوران ریاست جمهوری جو بایدن، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی در بدل یک زندانی طالبان آزاد شدند. مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ تعیین شد. مجلس سنای ایالات متحده روز دوشنبه چند ساعت پس از تحلیف ترامپ به اتفاق آرا انتصاب روبیو را به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده تایید کرد. او اولین عضو کابینه دونالد ترامپ است که سنای آمریکا به او رأی اعتماد می‌دهد. در نتیجه یک آتش سوزی در هتل چند طبقه‌ای در شمال غرب ترکیه دست کم 66 نفر جان باختند. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه امروز اعلام کرد که در این آتش سوزی که مرکز اسکی کارتال کایا در ولایت بلو رخ داده 51 نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که آتش سوزی شب گذشته رخ داد. و یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی امروز سه‌شنبه برای نخستین بار در محکمه قانون اساسی به منظور استیضاحش حاضر شد. اگر یون رسما توسط محکمه از سمتش برکنار شود، راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باز خواهد شد.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. موضوع بحث ما روش‌های موفقیت در بازار کار جهانی است. موضوع بحث ما فرصت است برای بررسی این سوال که چگونه جوانان افغان مهاجر می توانند مهارت ها و کیفیت های آموزشی خود را در خارج، مخصوصا در اروپا و امریکا، افزایش دهند. این برنامه به چالش های جوانان افغان مقیم اروپا و امریکا خواهد پرداخت. با توجه به رقابت شدید در بازار کار امروز، ضروری است که جوانان مهارت های لازم و آموزشی با کیفیت را کسب کند. ما به بررسی راهکارهای موفقیت در محیط‌های جدید و چگونگی ایجاد فرصت‌های جدید می‌پردازیم. همچنان با موانع موجود و راه‌های گذر از آنها خواهیم پرداخت. در این برنامه البته شنونده از شما می‌توانید به برنامه اشتراک بکنین و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای استاد عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و همچنان آقای حامد ناظری، مشاور حقوقی شورای اجرایی چتر بزرگ ملی افغانستان، مهمان برنامه ما هستند، و همچنان عبدالوارث سیغانی که سابق استاد پوانتون بودن، اونا مهمان برنامه ما هستن. و برای چند دقیقه محترمه سلیمه بگلری که خودش فعال حقوق بشر و مهاجر هستن فعلا در هالند، و همچنان دکتر فاطمه فاتر که خودشان فعال جامعه مدنی از ایران هستن، چند دقیقه به استودیو وصل خواهد شدن. خب محترم آقای سیغانی، اگر صدای مرا میشنوین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت و بخیر باشین جناب نظر. سلام به شما و بر میهمانان محترم برنامه و بر بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر آقای سیغانی. خب با مهمانای محترمم که وصل شدیم پیدگه با سلام علیکی میکنیم. مال سخن اول میخوام بسپارم برازی که در افغانستان گفته میشه هر کسی که وضعیت اقتصادیشان خراب است، گفت به اصطلاح مردم میگن هر کس که بستره رو بسته کرد راستن میخواین به اروپا بیاین و صاحب کار بار شوند، منتها قبل از اینکه رخت سفر ببندن اگر امکانات خود از نظر بگذارنن، یعنی کیفیت کار خود بالا برن، مهارت خود بالا ببرن، چطور خواهد این مسائل از نظر شما آقای سیغانی؟
خب من فکر میکنم که جوانای افغانستان در دهه های گذشته با توجه به این که ما در یک عصری قرار داشتیم که لاحقل دانشگاه ها و پوهنتون ها بروخ نسل جوان افغانستان باز بودن و اونا در بخش های مختلف متخصص شدن و دانش آموختن و کسب مهارت کردن، اما یک بخش مکلفیت که مربوط خود نسل جوان میشه و جوان ها در 20 سال گذشته آموزش دیدن و مهارت های لازم را کسب کردن، اما بود دیگری قصه یا مبحث مهمی که دولت های کارا نبودن که زمینه را بسترسازی می کردن برای نسل جوان افغانستان که از مهارت ها و از استعداد و از ظرفیت این نسل در عرصه ها و در بخش های مختلف استفاده صورت می گرفت که و اینا در جامعه خودشان مستر خدمت باقی می شدن. و این یکی از چالش هایی بوده که افغانستان متاسفانه در دهه های گذشته تا کنون دولت های کارا نداشته که زمینه سازی می کردن برای نسل جوان و اینا ظرفیت و توانایی خود را در درون جامعه خودشان به نمایش می گذاشتن و از این توانایی ها به سود افغانستان و برای توسعه و برای شکوفایی استفاده می شدن. امروز اگر این نسل مهاجر هست، یک بخش بزرگشان در کشورهای دور و نزدیک متواری شدن، ای هم از بحث ای بوده که دولت ها برای ظرفیت اینا توجه نکردن و دولت ها از استعداد و ظرفیت اینا استفاده نکردن که اینا امیدوار می شدن نسبت بر آیندهشان و در درون مملکت خودشان مستر خدمت واقع می شدن و از اینا کار گرفته می شدن. و یکی از بحث های بسیار کلانی که شدیدن روحیه نسل جوان ما را در واقع ناامید ساختن، به سوی یک ورشکستگی روحی اینا را متوسل ساختن که بودن در درون افغانستان را به صلاح خود ندانستن و بیرون از او سرزمین مهاجر شدن. این بودن که شایسته سالاری وجود نداشتن، یعنی از کادرهایی که در بخش‌های مختلف تخصص یافته بودن استفاده صورت نمی‌گرفتن، نمی‌شدن و اینا را در واقع خود دولت ها و خود این نظام و رهبران نظام بیرویه می ساختن که اینا افغانستان ترک بکنن و به خاطر از اینکه دسترسی پیدا بکنه به یک امکانات معیشتی بهتر و برای اینکه یک کار بهتر در دسترس خود داشته باشن که از اون طریق خانواده و مشکلات زندگی خود را رفع بکنن و اینا آمدن در کشورهای دور و نزدیک مهاجر شدن. من فکر میکنم که نسل جوان افغانستان مهارت هایی را دارن که چگونه بتوانند در بخش ها و درس های مختلف در درون افغانستان مستر خدمت واقع شوند، اما شرط ایست که دولت ها چه نگاهی برای نسل جوانشان دارن، دولت ها از این کادر ها و از این امکانات به چه شکل استفاده میکنن، آیا زمینه ای را مساعد ساخته میتوانند دولت ها که از این انرژی و از این ظرفیت به سود افغانستان استفاده بکنن، آیا هنوزم اون افرادی که در واقع یک نقش کلیدی در سرنوشت افغانستان داشته در گذشته و در حال، آیا هنوز هم به این نتیجه رسیده که ما در واقع یک بخش بزرگی از انرژی و از ظرفیت کلان افغانستان از دست دادیم که اون نسلی بوده که در افغانستان تحصیل یافتند و در افغانستان ظرفیت به دست آوردن و در بخش‌های مختلف متخصص شدن؟ من فکر میکنم که مسئولیت خود را نسل جوان من عیسی کسانی که لاحقل باید توانایی‌های خود را توصیه میدادن و ظرفیت و مهارت‌های خود را توصیه میدادن، اینا او بخشی از مکلفیت خود را تا حد انجام دادن، اما متاسفانه عدم دولت های کارا و عدم نظام پاسخگو و مردم خود یزید دلیل شد که امروز افغانستان سیلی از مهاجرت را در کشورهای دور و نزدیک بفرستن و این مسئله باعث شد که ما یکی از کشورهایی هستیم که فرار مغزا و فرار نسل متخصص و کادر ما متواری هستند در کشورهای دیگر و دیگر کشورها و دیگر ممالک از این ظرفیت استفاده می کنند.
بله، تشکر آقای اسقانی. خب مهمان دیگر ما محترم آقای حامد ناظری، مشاور حقوقی شورای اجرایی چتر بزرگ ملی افغانستان، رو در جرمنی تشریف دارن، با مسائل مهاجرین از نزدیک کار میکنن. آقای ناظری خوش آمدین به برنامه.
سلام، روز شما بخیر. آقای نظر یک سلام برای مهمانان گرامی و هموطنان ما که بیننده ما هستن، ما در خدمت هستم.
بسیار زیاد تشکر. آقای ناظری، گفتیم امروز امیر روشای موفقیت در بازارهای کار جهانی را یک از نظر بگذارنیم، به خاطر از اینکه میلیون ها انسان افغانستان در ممالک اروپایی و امریکایی اینجا هستند، منتها چطور اینا در اونجا میتونن از این شرایط استفاده کنن، کیفیت کار خود بالا برن، بر خود کار پیدا بکنن، از این قبیل مسائل، در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
جناب نظر گرامی، قسمی که استاد عزیز و ماسیخانی عزیز فرمودن، در بحث دولتداری صحبت نمی کنیم، بیاییم مستقیم سر خود مهاجرین افغان. متاسفانه مهاجرینی که در امین 3 سال یا 4 سال پس این وارد اروپا شدن، خصوصا در آلمان، اینا از لحاظ حقوقی آگاهی کامل ندارن. متاسفانه باز هم بر می گرده بر امو حرفای استاد عزیز که ما در افغانستان هیچ وقت فکر نکردیم درباره مهاجرت یا هیچ آگاهی برای ما داده نشده در مسائل حقوقی. زمانی که مهاجرین افغان، زمانی که یک فرد داخل اروپا میشه، خصوصا آلمان، متاسفانه یگانه مشکلی که دچار از او میشه بود حقوقیش است. از قوانین آگاهی ندارن و متاسفانه ما افغان ها هم یک اتحادیه بزرگ نداریم که هر فرد افغانی که داخل اروپا میشه باید از قبل از اینکه انترویو بده یا مصاحبه صورت بگیره، برش از لحاظ حقوقی یا از لحاظ قانونی برش معلومات کافی ارائه شود، به زبان مادریش چی پشتو چی فارسی، بنانمی خودش دچار مشکل میشه. ما شاهد حال هستیم که به طور مثال ایرانی هایی که وقتی که مهاجر میشن، از کشور خود خارج میشن، قبل از اینکه مهاجرت آغاز کنن، امو کشوری که مبنا قرار میتن قوانینش را مطالعه میکنن، خصوصا در بود مهاجرت که اونا میتونن سوال و پاسخ خوب ارائه کنن. بنان ما افغان هم این مشکل داریم. به طور مثال زمانی که انترویو صورت میگیره، هر فرد پیش خود یک نوع داستان آماده میسازه و امو داستان بیان میکنه که این دوچار مشکل میشه و ما و شما شاهد هستیم که افغان های ما بس 3 سال و 4 سال و 5 سال حتی کیسشان قبول نمیشه. یک بس و بس دومی است که از لحاظ فرهنگی هم ما مشکلات خود داریم، چون فرهنگ ما افغان ها با فرهنگ جامعه غربی زمین تا آسمان تفاوت داره. بنان در شرایطی که ما بزرگ شدیم در افغانستان هیچ چیز استاندارد نبوده. اگر در بخش شغل آزاد بگوییم، کسبار بگوییم، هیچ نوع کدام سند وجود نداره. به طور مثال اگر یک افغان میخواد که در شغل نلدوانی کار کنه، کدام مؤسسه نیست که برش یک سند بده و او مطابق استاندارد جهانی باشه. بنان خودش چالشایی است که مهاجرین افغان متاسفانه در اروپا دارن. اما بعض از افراد هستن که خود واقعا با می جامعه مدغم میکنن و خود میسازن و یک تعداد هستن در می شب روز ما و شما در تیک تاک ها میبینیم. متاسفانه می جوانانی که در می 3 سال پسین آمدن، متاسفانه همشان درگیر مسائل قومی و زبانی و سیاست شدن که نه از امکاناتی که برشان دولت آلمان داده از استفاده درست نمیکنن. به طور مثال درسای خود را تعقیب نمی کنند و موجایی که برشان داده شده از او استفاده درست نمی کنند. بنان ای بر می گرده به فطرت ما که متاسفانه ما اتحاد نداریم. ما افغان ها همه چیز داریم اما متاسفانه اتحاد نداریم، اتفاق نداریم و خود به اصلاح اخلاق کل فکر می کنیم. اگر به طور مثال یک فرد که نو آمده، اگر برش گفته شود که محترم از لحاظ قانونی باید تسلیم مسائل خودت مراعات کنی، اونم آدم همین حرف گوش نمی کنه. که ما متاسفانه همین مشکلات داریم در جامعه خود. اگر ما به اصطلاح گپ گوش می کردیم یا سخن گوش می کردیم، متاسفانه دیال روز نمی افتادیم آقای نظر.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ناظری. حالا میریم باز به نزد مهمان دیگر ما محترمه سلیمه بگلری که خودشان فعال حقوق بشر و مهاجرین در هالند هستند. خانم بگلری خوش آمدین به برنامه.
سلام، صدای من را دارین آقای ناظری؟
بله خوش آمدین.
سلام، سلام و وقت بخیر، عصر بخیر، روز همه بخیر. امیدوار هستم همه خوب و سعادتمند و سرحال باشن، اونایی که دور از وطن و خانواده و دوستای عزیزشان هستن. تشکر از اینکه من امروز در برنامه با خود دارین آقای نظر.
بسیار تشکر سلیمه جان بگلری. خب ما روی از این موضوع گفتیم صحبت بکنیم، مهاجرین افغانی که در اروپا و ممالک مختلف دنیا تشریف دارن، جوانا در اینجا چطور میتونن مهارت خود بالا ببرن، تحصیلات خود چطور میتونن بالا ببرن و هم زبان چطور یاد بگیرن، یعنی چی مشکلات رو سر روی یعنی روی اینا دارن و چطور ایره میتونن این مانع را تیر شون. از شما منیس یک جوان بشنوین شما چی فکر میکنین، از تجربهتان به ما بگوین. بله سلیمه جان شنیدین بحثه؟ مایک تان بخیلم آف است، اگر میکروفون تان آن کنین. بله صدای شما را ما نمیشنویم.
فعلا
صحیح شد. دوباره تکرار کنین سخنانتان.
خب آقای نظر، میخوایم با این شروع کنم که متاسفانه بعد از سقوط حکومت قبلی که سال 2021 آگست بود، خیلی جوانای ما مجبور به ترک کشور شدن و اسایلم سیک کردن و یا هم مهاجرت کردن به کشورهای همسایه اروپا و یا هم به کشورهای مثل آمریکا و کانادا. خب وقتی که ما مهاجرت میکنیم، مثل این است که ما یک خانه خود را تغییر میدیم و اونمو برنامه و تمام چیزایی را که داریم ما باید دوباره از اول شروع کنیم. من خودم این مشکلات گذراندیم و میدانم که خیلی مشکلات زیادی هست، اما ما در فکر ای بودم همیشه و یا هم میتونم در مورد ای فکر کنیم، وقتی که ما مشکلی را داریم واقعا به خاطر ای که مشکل بتانیم، ای چالش را بتانیم حل کنیم، باید چیکار کنیم؟ یکی از چالش های خیلی بزرگی که ما متاسفانه داریم این است که انطباق با بازار کار یا انطباق با محیط تحصیلی کشوری هست که میزبان ما، من حیث یک مهاجر هستیم، میزبان ما میباشه. خب اگه ما مثلا عموما بخوایم شروع کنیم، میتونیم در مورد این بگویم که ما مثلا میتونم دسته‌بندی کنم که از کجا شروع کنیم. اولین کاری که ما میتونیم انجام بدیم من حیث یک مهاجر در کشور میزبان بخصوص کشورهای اتحادیه اروپا هست، اولین کاری که باید بکنیم، ما مهارت زبانی خود باید بیشتر سرش فوکس کنیم. مثلا میتونی زبان او کشور یاد بگیریم. بدون شک زبان انگلیسی که یک زبان بین المللی هست در تمام کشورهای اروپایی بخصوص شهرهای خیلی بزرگش، چه آلمان، هلند یا چه کشورهای دیگه باشه، واقعا میتونه تأثیر خیلی زیادی به خاطر ای که ما بتانیم عادت کنیم در یک شهر جدید و کشور جدید تأثیر داره. میتونیم زبان و کشور یاد بگیریم. در رده دوم ما میتونیم از ای که از لحاظ حقوقی ما چه حق حقوقی را داریم، مثلا آشنایی با چارچوب حقوقی میگیم به اصطلاح، مثلا چون که وقتی که میبینیم هر کشور قوانین مهاجرت خاص خود داره آقای نظر، مثلا من نمیدونم فعلا آلمان با اتریش یا هلند چه قوانینی داره. ما اولین کاری که باید بکنیم ببینیم که من حیث یک مهاجر ما از کدام قوانینی باید مثلا پیگیری کنیم و ای که کدام حقها را داریم. بعد از اون که ما همه مثلا زبان را یاد گرفتیم و دیدیم که کدام حقوق داریم، بعد از اون میتونیم بریم شناخت بازار کار شروع کنیم که ببینیم که بازار کار در کشوری که ما هستیم چگونه است. این را میتونیم دو به دو شاخه تقسیم کنیم. این را مثلا من میکنم. دوستان مثلا آقای نظر میتونیم اول ای که پلتفرم های کاریابی را پیدا کنیم. بعضی پلتفرم ها، بعضی اپلیکیشن های کاریابی هستند، بعضی اپلیکیشن ها و پلتفرم های یادگیری زبان هستند در او کشور، میتونیم از دوست های خود و یا هم کسایی که آشناهای ما هستند بپرسیم. بعدن ما میتونیم از طریق همین پلتفرم ها و برنامه ها و یا هم اپلیکیشن های یادگیری زبان و شغلی میتونیم فرصت های شغلی را پیدا کنیم و این را هیچ وقت فراموش نکنیم. بدون شک در کشوری که ما هستیم یا درخواست پناهجویی کردیم و یا مهاجر هستیم، حتما خود شهرداری هایی که در او شهر زندگی می کنیم، حتما خود دولت و یا هم سازمان‌های غیر دولتی، بعضی دفاتر و سازمان‌هایی هستن که به خاطر کمک به مهاجرین هم دوره‌های کارآموزی دارن، دوره‌های کوتاه مدت، دراز مدت آموزش زبان دارن و در مرحله آخر هم ما میتونیم همیشه نتورکینگ داشته باشیم و یا هم به اصطلاح خود ما ارتباطات و شبکه سازی. و این را باید آقای و معذرت میخوایم بخاطر صدای سرما خوردیم، این را باید فراموش نکنیم آقای نظر که وقتی ما میگیم دوباره از صفر شروع کردن یا انطباق با بازار کار و انطباق با دنیای تحصیلی در اتحادیه اروپا، ما کاملا از یک چیز جدیدی بحث میکنیم، چون که ما از قلب آسیا قراره بیاییم اتحادیه اروپا با تمام فرهنگ و زبان و غذا و ارتباط برقرار کردن، آب و هوا، تمام این مجرا کنیم. و چیزی که خیلی زیاد برای ما مهم هست صبر است، چون که این یک مدتی هست که خیلی وقت گیر است. یعنی شاید بعضی ها مثل ما بی صبر باشن، بخواین که تمامی چیزایی را که برنامه دارن در ذهنشان در یک ماه و یا هم دو ماه انجام بتن، اما متاسفانه این مدت خیلی زمانگیر است و ما نمیتونیم. و چیزی که ما میخواییم بگویم این است که اگه ما صبری داشته باشیم و یک برنامه داشته باشیم با تمام چالش هایی که مثلا ما فعلا رو در رو هستیم، حتما حتما میتونیم مثلا مقابل شدیم و حتما به خاطر حل این چالش ها راه حلایی حتما وجود داره. فقط باید سرچ کنیم، دنبالش بگردیم که مثلا واقعا از کدام تاریخ با کیها. و این قسمی که دوست ما آقای اسمتان هم فراموش کردم، فکر میکنم آقای واریس بودن آقای نظر که بس کردن که ما متاسفانه ارتباطات نداریم. بهترین چیزی است که وقتی که ما میاد در کشور قریب از وطن ما بگویم به اصطلاح ما ارتباطات خود نکنیم. من شاید شما را میشناسم، شما شاید یک دوست قدیمی دیگر را میشناسین و ای که صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، لینکدین، تویتر، وقتی شخصا من خودم وقتی که یک فرصت کاری، یک فرصت دوره کارآموزی، فرصت زبانی را پیدا میکنم، نه تنهایی که در صفحات اجتماعی خود را شریک میسازم، بلکه با بعضی دوستایم که در کمپ مهاجرین هستن من در اوجا مثلا ارتباط برقرار میکنم و همراهشان شریک میسازم، چون که شاید من نتانم از این فرصت مستفید شوم، حداقل شاید یکی دیگه بتانه از این فرصت مستفید شوم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای حامد ناظری بودن که اونا مشاور حقوقی هستن. بله و همچنان استاد ما عبدالوارث سیغانی هستن، اونا شما را شنیدن. منتظر یک مهمان دیگر هم هستیم که اونا هنوز وصل نشدن. به هر حال شما اگر وقت دارین بازم بشنویم ما کوتاه کوتاه از آقای سیغانی کمه بشنویم. آقای سیغانی به نظر شما چی باید شوه برای این که این مشکل مهاجرین در خارج افغانستان سالهاست دوام داره؟ حتی ما باید میاد در کنفرانس بون اولین مسئله که در اونجا فیصله شد مسئله امنیت که بود، مسئله دومش برگشتاندن آبرومندانه مهاجرین به افغانستان بود که از اون سال 20 چند سال میگذره هنوز این مسئله زیاد شده میره و کم شده کم نمیشه. به نظر شما چی باید شوه در این باره بسیار کوتاه بگوین که مهاجرین از وطن کنده نشه و گفته سلیمه جان در بین خود هم ارتباطاتشان قوی باشه؟ چی باید شوه به نظر شما آقای سیغانی؟ بسیار کوتاه لطفا.
خب من میخوایم در زیلی سوال شما این گونه مطرح بکنم که اول پدیده مهاجرت یک پدیده دهان و دلخواه نیست و هیچ کسی از سر شوق فکر نمی کنم که وطن و مسکن یا آبایی خود را ترک بکنه و به دیار بیگانگان پناه ببره. اگر ای که شرایطی بهتری و مناسبتری لاحقل نرمالتری در درون جامعه خودشان معیا و مساعد باشه، همه تلاش می کنن که در اون سرزمین خود بوده باشن. و این برمیگرده باز هم میخواییم بر شما عرض بکنم که ما باید تلاش بکنیم که دولت‌های کارا و پاسخگو بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشن که با اینا زمین ساز مستر خدمت شوند و فراهم بکنن سهولت‌ها و ایجاد بکنن کار و اشتغال زایی بکنن و برای مردم بیشتر مثلا مشکلاتشان رفع بکنن. یک بودی قضیه ای است. بود دیگری قضیه که درست است که بحث ادغام از یک جامعه و جامعه دیگر یک پروسی بسیار طولانی و در عین حال ساده نیست. وقتی شما میبینین که در هر جامعه از هر کجای باشن و هر گروه و هر قوم و هر قبیله‌ای که باشن و سرزمین دیگری اجرت میکنن، او یک مراحل را برمیگیره تا اینکه او در او جامعه ادغام شوه و با قوانین، با زبان و با همه مسائل موجود او جامعه مثلا انس بگیره و مشکلات خود را رفع بکنه. اما ما میبینیم امروز یک بخشی از جامعه را که جوانای ما هستند که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و تحصیلهای کوتاه مدت میپردازن و در رشته های مختلف اینا مهارت ها را کسب میکنن تا یک کاری آبرومند پیدا بکنن، تا ای که بتوانن این تحصیلشان در آینده یک برایندی داشته باشه که اگر یک روزی در وطن خودشان هم برمیگردن از این رشته و از این مسلکشان او جامعه استفاده کرده بیدن.
بله استاد سیغانی، یک لحظه اگر به ما اجازه بتین برزی که ایران میریم یک چند دقیقه وقت دارن و ارتباطات با ایران بسیار خراب است. ما شما ارتباطات ما خوب است شکر. دکتر فاطمه فاطر هستن که نام فعال جامعه مدنی از ایران هستن. همین لحظه خانم فاطر خوش آمدین به برنامه. بله
با تشکر آقای نظر صاحب، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت مهمانان حاضر در جلسه و دوستانی که صدای ما را میشنوند، و جا دارد که سپاسگزاری از آقای نظر صاحب نمایم به خاطر اینکه ما را در برنامه دعوت نمودند. بفرمایید.
تشکر از شما هم خانم فاطر. ما روی امی کیفیت کار کارگرای افغانی که در خارج کشور است، یعنی مهاجر میشن، به اصطلاح بعضی از وطندارا میگن هر کس که بستره خود گرفت میره خارج که باش تو کار پیدا میکنیم، در دوران ظاهر خان داوود خان کارا بسیار خوب بود، تا عربستان میرفتن و بسیار پایدار میشدن. منتها امروز در خارج کشور به بسیاریا که از لحاظ کار، مهارت، تحصیلات بسیار خوب نباشن، به دیده خوب نگاه نمی، مخصوصا در ایران میگن که لطکوب گپا زیاد است. ما کمه که در ایران از شما بشنویم مشکلات مهاجرین افغان در ایران از نقطه نظر کاریابی چطور است؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. قسمی که شما میدونین و دوستانی که در جریان از فرصت های مرا میشنود هم میفهمن میدونن که وضعیت مردم افغانستان چی در داخل افغانستان و چی که از افغانستان خارج شده در یک وضعیت متاسفانه رقتبار بسن می برن. و در این رقتباری و دلیل این فلاکتدگی و بدبختی گروه طالبان است که در این قسمت بیشترین ضربه را بخش طبقه اوناس می خورد و بعد از اون جوانان می خورد. متاسفانه بنا بر مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی جوانان ما مخصوصا
بله. خانم فاطمه فاطر، یکم اگر جایتان را تغییر بتین، کیفیت صدایتان خراب شد. همیشه با ایران این مشکل داریم، اگر جایتان را کم تغییر بکنین خدا کنه صدایتان خوب شود.
آل بهتر شد؟
بله بله آل خوب است. بسیار
آره. بنابراین مشکلات مردم کشور را ترک میکنن و آواره میشن در کشور مثل پاکستان و ایران بیشتر، که متاسفانه در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تعداد مهاجرین زیاد شده و کشور خود جمهوری اسلامی ایران هم که مشکلات اقتصادی و مشکلات خودشان را هم دارن، روی اون لحاظ برای مهاجرین افغانستانی بدون مدرک و بدون ویزا کار داده نمیشه، و اگر با ویزا و مدرک هم کار داده شده متاسفانه اینا حق بیمه ندارن. اینا اگر بخواین کارشان را تبدیل کنه متاسفانه حقوقشان از طرف بعضی از کارگرها صاحب کاران ایرانی پرداخت نمیشه، و حقوقشان اگر پرداخت شود کمتر از حقوق یک شهروند ایرانی است، که متاسفانه با همچون مشکلات ها مردم ما در کشور ایران دست و پنجه نرم میکنن، ولی باز هم با همه این مشکلات ها راضی هن. اما متاسفانه که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینها اجازه کار دادن نمیشه و مشکلات های خود را مهاجرین اینجا دارن.
تشکر خانم فاطر. چون شما گفتین وقتتان بسیار کم است، به نظر شما رای حل چیست؟ یعنی جوانان چی کنن که مثلا خود کارفرما عذر زانی کنه که بیا به ما کار کن. به طور مثال در امیال در جرمنی بیکارام زیاد است، مگم کسایی که عزیزش کار بیایه اصلا پیدا نمیشه. در ترکیه میگن که ما به کارگر فنی ضرورت داریم، پیدا نمیشه. 1.8% بیکار دارن، پیدا نمیشه. اینا جوانا با در نظر داشت امی بازار تقاضا اگر کار یاد بگیرن، مثلا در ایران در دیگه جایی امکان نداره که یک مدیریت شبه خانم فاطر؟
ممکن در کشورهای دیگر همچون موضوع صدق کنه، اما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران فکر نکنم، چون اینها نیروی کار خیلی نیروی کار از خود دارن. ولی گفتنی ما برای جوانان این است که جوانان ما تلاش کنن، زحمت بکشن، با وجودی که هیچ امیدی در اون کشور وجود نداره، با وجودی که هیچ امیدی برای مردم افغانستان وجود نداره، چون از تمام کشورها ما در تمام کشورها مشکلات های خود را داریم. جوانان ما تلاش کنن روی زبانشان، چون قرن علم تکنولوژی است، اینا دسترسی به تکنولوژی داشته باشن، اینا روی زبانشان کار کنن، روی این چیزا فن ها کار کنن، به نظر من کاربرد بیشتر دارن. اما در جمهوری اسلامی ایران مشکلات های خود را ما داریم.
بسیار زیاد تشکر دکتر فاطمه فاطر که از ایران تماس گرفتین به برنامه. خانیتان آباد. خب آقای ناظری، شما از ایران هم شنیدین، خانم سلیمه بگلری هم شنیدین، استاد سیغانی هم شنیدین، به نظر شما چی باید شوه که جوانا بتانن در بازار جهانی، یعنی برشان تقاضا زیاد شوه؟ به نظر شما چی باید شوه؟ کی کارا را کنه؟ چطوری این مدیریت شوه به نظر شما آقای ناظری؟
سلام مجدد خدمت شما. آقای نظر از کشورهای دیگر خوب معلومات ندارم، اما در آلمان، دولت آلمان سالانه بیش از 200 هزار کارمند ضرورت داره در بخش‌های مختلف. اگر مهاجرینی که در 23 سال پسین آمدن واقعا که اگر بخواین زمینه کار مساعد است در آلمان و شرایط بسیار خوب مساعد است، چون در اینجا تمام مصارف از زمانی که در کمپ داخل میشه یک شخص برش پرداخته میشه از لحاظ امکانات مادی و معنوی، و برش آموزش زبان تقریبا در آلمان بیش از 900 ساعت داده میشه برش مجانی که پولش البته دولت میپردازه، شخص باید از کورس بخونه. یگانه راه حلشی از آقای نظر که باید از مهاجرین عجله نکنن، صبر داشته باشن، دست به کار سیاه نزنن. اگر یک بار داخل کار سیاه شدن متاسفانه بازدمو بند میمانن، در یک مایجال گیر مفتن، آینده خودم خراب میسازن و هیچ چیزام به دست نمیارن. به طور مثال افغانای را ما دیدیم، شاهد هستیم که زمان کامدن خسته شدن، چون محیط آلمان یک محیط آرام است از لحاظ اجتماعی، قسمی که ما در افغانستان اجتماع داریم اینجا متاسفانه نیست. اینجا همگی درمو سرشان به اصطلاح هم در زندگی خودشان خم است، بنان خسته میشن زمانی که کورس هم میرن، چون زبان بلد نیستن اونجا خسته میشن، میخواین که برن یک جای یک کار سیاه پیدا کنن. و متاسفانه بعض از در آلمان امی افراد که از آلمان نیست، اونا را سرسیا میگن، کلسیا میگن، که در مجموع عرباس و به اصطلاح ترکا هستن، اونا زیاد کار دارن و افراد را که زبان بلد نیستن و بسیار پول ناچیز آقای نظر اونا را به کار میگن، به طور مثال ساعت 10 یورو یا 12 یورو، و از اکثرات شاید اقل اون پولش هم نمیپردازن. بنانمو امکانات که دولت برای مهاجرین مهیا ساخته اونا هم از بین میره و اینمی مهاجر هم به اصطلاح نمیتونه که زندگی خود خوب بسازه. راه حل همی است که حوصله داشته باشن، مطالعه کنن. خوشبختانه در این شرایطی که ما و شما هستیم تکنولوژی پیش رفته، معلومات به هر زبانی که ما دسترسی داشته باشیم یا حداقل خوانده بتانیم، میتونن که بعد از ازشان قرار بگیره، حداقل اما فرهنگ آلمان یا از غرب مطالعه کنن، ببینن که چه قسم اینا فرهنگشان چی است، روش زندگیشان چی است. چون در آلمان واقعا که زمینه کار مساعد است، و ما باز هم در اخیر تاکید میکنم که متاسفانه آنقدر که مشکلات مهاجرین افغان داره از هیچ کشور نداره، چرا که هر کشوری که مهاجرش میایه اونا یک اتحادیه دارن و تا زمانی که شخص سر پای ساد میشه بعد قلمروشان کمک صورت میگیره از لازه حقوقی یا از لحاظ از این که بعض خطا برشان می آید، اما اتحادیه برشان پاسخ خوب برشان ارائه میکنه تا زمانی که اون شخص بلد میشه خودش. اما متاسفانه ما افغانان امکانات نداریم. در آلمان فکر کنم بیش از 500 هزار آلمان زندگی میکنه، اما متاسفانه متیاگ اتحادیه قوی نیست که بتونن این مشکلات مرفوع بسازن. جناب نصر
تشکر. آقای ناظری، خب سلیم جان بگلری، شفای عاجل بتان میخواییم، کم مریض آمستین، شما به چی نتیزه رستین؟ اگر میخواین آخرین سخنانتان بگوین که اگر میخواین استراحت کنین یا جای برین. خانم سلیمه بگلری،
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. نه یعنی استراحت خونه دیگه، یک کمی فقط آلرژی یا همی هوای سرد هستم. تشکر بسیار زیاد آقای ناظری. راستش فقط آخر میخوایم این را اضافه کنم که هم قسمی که همگی یعنی تاکید به این داشتن که این یک پروسه ادغام در زندگی مهاجرت و یک کشور جدید بخصوص در اتحادیه اروپا که ما باشیم، این یک پروسه خیلی طولانی است. بهترینش این است که ما صبر داشته باشیم و این که خب ما منتظر این نشینیم که مثلا سازمانی یا دفتری یا اتحادیه بیایه مثلا با ما کمک کنه. اگه مثلا ما یک فرصت کاری یا یک فرصت کارآموزی یا فرصت آموزش زبان یا حقوقی هر چیزی که وقتی که من پیدا کردم میتونم میره با دوستایی که در کشورهای دیگه هستن شریک کنم، میتونم در صفحات اجتماعی خود شریک کنم. فقط میخوام بگویم که ما فعلا در سال 2025 قرار داریم و تکنولوژی، من همین چند لحظه پیش در همراه بعضی از فعالان حقوق بشر و افغانا در یک جلسه بودیم که ما چطور میتونیم از تکنولوژی به خاطر دادخواهی حقوق زنان در اروپا و خارج از افغانستان استفاده کنیم. ما باید فراموش نکنیم که تکنولوژی که ما شاید دست کمش بگیریم میتونیم ازش خیلی سود و مفاد بگیریم، حتی به خاطر اشتغال به بازار کاریابی و آموزش زبان در اتحادیه اروپا. پس میخواییم بگیم که خیلی کوتاه فراموش نکنیم میتونیم از تکنولوژی خیلی خوبی و با ارتباط برقرار گرفتن با دوستای ما در سوشیال میدیا هم دیگره بتونیم کمک کنیم.
بله بسیار زیاد تشکر خانه آباد. اگر میخواین برنامه را بشنویم با ما باشین، اگر این خداحافظ در برنامه بعدی بازم از شما دعوت میکنیم روی از این مشکلات. فعلا از شما تشکر. خب فکر میکنم آقای سیغانی شما هستین، میشنویم مرا؟ ما میخواستیم با استاد عبدالحامد عرفانی هم صحبت کنیم، متاسفانه تا حالا وصل نشدن. به هر حال آقای سیغانی، آخری این چاره به نظر شما چی میایه؟ یعنی در افغانستان هم اگر کسایی که میخواین بیرون برن، اگر یک چاره شوه که اول چاره کار خوده بکنن، مثلا با کسایی که ارتباط دارن یا مثلا با کسایی که میشناسن جای کار گارانتی بکنن، بعد از او اگر سفر شروع کنن، چطور خواهد شد؟ به نظر شما چی باید شوه که بیرون که رفتن سرگردان نشن؟ آقای سیغانی،
آقای نظر، من باید این گونه به بحث بپردازم که اول ما شخصا پدیده مهاجرت را طوری تعریف نمی کنم که انگیزه شوه برای مردم ما و سرزمین خود را ترک بکنه و متواری شوند به سرزمین های دور و نزدیک. ما اول به این بیاندیشیم که راهکار مؤثر و در واقع طرح مطلوب برای رفع مشکلات در درون افغانستان چی بوده میتوانه که ما دیگه یک کشور ارسال کننده مهاجر بر کشورهای بیگانه نباشیم. و اگر به این بپردازیم که این کسایی که مهاجر میشن و در کشورهای دور و نزدیک میآیند چی باید بکنن که در واقع فشار مهاجرت و فشار دوری از وطن بر زندگی اونا تاثیر نگذارن و به لحاظ روحی به تشویشات به آفات روحی مبتلا نشوند. بس است که ما به کتگوری های مختلف می توانیم مهاجرین افغانستان در کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای دیگری تصنیف بکنیم که یکی از او بحث هایی است که مهاجرین افغانستان یک بخششان کسایی بودند که در درون افغانستان تحصیل یافتند و کادرهای ورزیده در بخش های مختلف بودند، مهارت های لازم داشتند. اینا یک بخششان که امروز در این سرزمین ها هستند مشکلات خود را تا حدود رفع کردند و در درون جامعه آهسته آهسته ادغام شدند و فشار مهاجرت را در واقع تا حد مهار کردن، اما یک بخش دیگر اینا که افرادی بودن که در درون افغانستان هم تحصیل نیافته بودن و اینا در اونجا هم مهارت های لازم نداشتن و آمدنشان در این سرزمین ها تا ادغام شدنشان یک روند بسیار پرچالش هستن که من فکر میکنم که اونا تا یک حد در بسیار به چالش های بزرگ مواجه میشن که چگونه زبان بیاموزن، چگونه در درون او جامعه ادغام شوند، از قوانین و مقررات موجود اطاعت و پیروی بکنن و چگونه رفتارها را از خود تبارز بتن که در واقع خلاف اصول و خلاف قانون نباشن. اینا یک بحث هستن که باید اونایی که میدانن در مسائل ای که کسایی را که نمیدانن، اگر یک به قول آقای ناظری که یک اتحادیه باشن یا این که یک اجماعی باشن که اینا را بتوانن کمک بکنن که انگیزه بگیرن این نسل در اونجا در واقع به تحصیل بپردازن. وقتی که شما در یک سرزمین دیگری میایین فکر میکنین که از مادر دوباره متولد شدین و شما تازه به زندگی شروع میکنین، بهتر است که زبان بیاموزین و تحصیل بکنین و مهارت کسب بکنین و در اینجا صاحب در واقع کارهای شایسته و معقول باشین و در واقع همون مهارت هایی که ایجاب میکنه که فردا هم به درد شما میخوره، فردا هم در افغانستان میتوانین با این در واقع مهارتی که بعد اسم میارین مستر خدمت واقع شوین، اینا برن در این بخش ها و در این عرصه ها مثلا تحصیل بکنن و این زمینه و این فرصت برایشان از سوی یمی دولت های میزبان مساعد است. اگر ای که ما بتوانیم این انگیزه را پیدا بکنیم یا در واقع ای درک و ای شعور را داشته باشیم که کدام تصمیم حقلانی هست و میتوانیم آینده.
تشکر استاد سیغانی. بله بسیار زیاد تشکر آقای سیغانی. میمان دیگر ما بالاخره وصلن استاد عبدالاحمد عرفانی که خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند. آقای عرفانی خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین. سلام بر شما، بر میمانان محترمتان، بر بینندگان عزیز.
بله تشکر. خب عرفانی صاحب، ما روی مسئله مهاجرت ها زیاد صحبت کردیم، روشای موفقیت در بازار کار جهانی از این قبیل مسائل زیاد صحبت کردیم، منتها سبب اصلی از این مشکلات ما صحیح ریشه یابی کرده نتانستیم یا نمیتانیم که چرا در یک دولتی که رهبرایش ادعای اسلامی میکنن از اونجا جوان ها فرار میکنن و فرار به شکل بسیار خطرات میرن، یعنی به نام شریعت کارای میشه که جوانا برشان کار پیدا کرده نمیتونن و فکر میکنن زندگیشان در خارج خوب خواهد اگر از افغانستان فرار بکنن و مخصوصا تعداد زیاد کسایی که به ما گفتن بعد از درسای سال گذشته از خاطر که دخترایشان به مکتب رفته نمیتونن از خاطر ادامه تحصیل از او به کشورهای همسایه یا کشورهای بیرون میخواین برن که دخترهایشان به درس نمانه. از او خاطر مسئله اسلام که اگر از نظر بگذاریم، شما پژوهشگر همین ساحه هستین، یعنی اسلام همی است که بزن و بکن و کسا را نمان که درس بخوانه و همی است اسلام حقیقی یا چطور است به نظر شما؟
تشکر از شما. ببینیم این سوال شما دو جز داره. یک جز اینه که چرا جوانان فرار میکنن و جز دوم از اینه که چرا مردم به خاطر دختران خود به خاطر تحصیل از اینا میره. ما در قرن چهارم و در قرن پنجم ببینیم که وقتی که حکومت نو تشکیل حکومت اسلامی بر رهبران اسلامی قرار میگیرد، این رهبران اسلامی اولین کاری که میکنن زمینه کار برای دختران و پسران مساعد می سازند، به خاطر اینکه اگر زمینی کار، زمینی تفریح و زمینی تحصیل برای یک جوان آن چیزی که خواهشات یک جوان هست، مرد هست یا زن هست، در او کشور، در او ساحیه و در او جغرافیه نباشه، در حقیقت او مسئول نیه و احساس آزادی نمی کنه. اولین بار که شما باید از کسانی که بر رأس قدرتن، از آمران و کسانی که حکومت به دست دارن، به این برنامه دعوت چند که چرا اینها قفلت میکنن؟ آیا دین اسلام دین گدایی و دین زکات و دین خمس و اینا نیست؟ دست گدایی ما درست کنیم. ما در قواعد اوائل اسلام نو تشکیل است انو اسلام پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم منع میکنه کسانی که از زکات گرفتن و از بیکاری، میگه شما بریم عرفه یاد بگیریم کار بکنیم و در ضمن عرفه گدن کار کردن به سیاحت بریم. الله متعال جل جلاله در قرآن میگه 7 بار در قرآن میگه شما سفر بکنین. چرا سفر بکنیم؟ به خاطری که شمایی که رهبریم و شمایی که زمامدار حکومت به دست داریم سفر کنین، ببینین که امروز آمریکا در کجای قله‌های ترقی میرسه، اروپا در کجا رسیده، جوانان اونا چقدر امروز با رفعت بسیار بزرگ زندگی میکنن، حتی کارهای شاقر هم انجام نمیدن، چه که سهولت‌های بسیار بزرگ داره. و این زمینه رهبران مسلمان ها باید این ارتباطات با کشورهای خارجی فراهم بسازه و ارتباطات خیلی درست بکنه که ارتباطات تجارتی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی باید درست باشه. وقتی که ارتباطات کشورهای اسلامی و غیر اسلامی با هم مرتبط زیاد خوب بود، در سوره آل عمران هم الله متعال این موضوع دستور میده که شما ارتباطات خود با جامعه غیر اسلامی زیبا بکنید، یعنی از نظر تجارت، از نظر سیاحت غیره و غیره. وقتی که اگر در کشورهای اسلامی که اینها ارتباطات خود با کشورهای ثروتمند اسلامی باشه و یا غیر اسلامی که اینها ارتباطات قوی در واقع داشته باشن، زمینه کار، زمینه تحصیل مساعد بشه، هیچ جوانی حاضر نیست که بره به کشور دیگر توهین بشه، تحقیر بشه و غیره و غیره. اگر امروز ارتباطات جوانان و حاکمان با هم وصل باشه، هیچ وقت در واقع جوان در او احساس ناامنی نمیکنه. وقتی که جوان احساس ناامنی نکنه، هیچ وقت مهاجرت نمیکنه. در زمان خلیفه دوم اسلام، وقتی که ما مسلمانی، ما میگیم 100% مسلمانی باید تطبیق بشه، اما در کنار اسلامی و در کنار از اینکه ما باید 100% به مردم حاکم باشیم، لقمه نانی هم به اونها مساعد بسازیم. این وظیفه حاکم و وظیفه یک رئیس جمهور، وظیفه یک رهبر، وظیفه وزیر کار امور اجتماعی است. حضرت عمر زمانی که خطبه میخونه، این میگم مردم سالاری، این میگم حکومت اسلامی، زمانی که خطبه میخوانه، در عین اثنای خطبه خواندن خود یک جوان استاده میشه، میگه حضرت عمر صبر کن. در راست صورتی که هزار نفر، بیشتر از 1000 نفر در اونجا نشسته هستن، میگه چرا من صبر کنم، چرا من واسه، میگه باید حرف نزن، میگه به دیگران برمیخزن که شلوغ نکنی. حضرت عمر میگه نه، در واقع باید این جوان حرف خورد، بگه چی میخوای؟ میگه از این هدیه و سهامی که برای ما رسیده، برای ما 1 دانه دادی، برای خود 2 دانه برداشتی. حضرت عمر لبخند میزنه، میگه بعد از نماز میگم، شخص دیگه استاده میشه، نه، میگه باید در همین منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم استاده هستی، همینجا باید تو پاسخگو و باید تو جواب بدی. عبدالله پسر خود صدا میکنه، میگه عبدالله بیا. از نظر هیکلی حضرت عمر هیکل جسته‌تر بالاتر داره در واقع. عبدالله میای میگه اون سهمی هم که برای تو داده بودن تقسیم تو یارانه گرفتی؟ گفت بله. گفت من از تو گرفتم؟ گفت بله. گفت پیش خیاط بردیم، اینو به قول لباس من درست کردم. اینجی گفت من از نظر جسامت من بزرگترم و قویترم. اینجی با مردم نشان داد که عدالت از حاکم تا مأمور تا معدون همه باید در کشور اسلامی یکسان باشه. ای از این 2 نکته ما پیدا میکنیم. یک نکته اینه که یک جوان بتانه درد دل خود را برای مردم بگوید، و ثانی دوم اینه که باید ما زمینه کار مساعد بسازیم. در زمان خلیفه اسلام، در زمان حضرت عمر، ببین کسی حاضر نمیشه، از جوانان امروز هیچ کس حاضر نمیشه که زکات بگیره. اینقدر ارتباطات خود قوی ساخته بود حضرت عمر، در حالی که خشنتر از همه بود با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، که یک جوان حاضر نمیشد که زکات بگیره. این جوانان غیر مسلمان با آرزوی این بودن که در ماه مبارک رمضان یا غیره در ماهای دیگری که اختلاف است، با این حاضر بودن که بیاین در کشور اسلامی که عمر در اونجا خلافت داره اونها زکات بگیرن. امروز جوان ما لقمه نان نداره، بر علاوه که لقمه نان، لباسی که معیار امروزی نداره، هیچ امکانات اولیه برای یک جوان آماده نیست. مجبوره که این جوان از این سرزمین اسلامی فرار بکنه، به یک لباس آسایشی آرامشی در واقع به اینها برسه. جزء دوم سوال شما اینه که شما میگین چرا مردم به خاطر دختران خود مهاجر، خب مجبور میشن دختری که تحصیل نداشته باشه، دختری که عرفه نداشته باشه، دختری که در واقع با کدام اکادمی علمی درس نخونه، نی خود میتونه بشناسه، نی خدای خوره میتونه بشناسه، و نمیتونه صبح احترام جامعه ای که در روز جامعه زندگی کنه بتونه زندگی کرده بتونه. امروز روز در واقع امروز روزی شده که مرد باید کار بکنه، زن باید کار بکنه، و اینها مجبور میشن که به خاطر دختران خود در واقع هجرت بکنن. و یا جیبیه. اما در زمان حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، زمانی که پیامبر اسلام از مکه هجرت میکنه به مدینه میره، نامازی به نام یثربه، ایر تبدیل به مدینه میکنه. یک، این میگم حکومت اسلامی. یک. دوم، اولین کاری که میکنه مسجد افتتاح میکنه، در کنار مسجد شفاخانه افتتاح میکنه، در کنار این شفاخانه بازار بین مشترک بین مسیحیان و مسلمان ها افتتاح میکنه. اینج دستور میده که همه مردان و زنان، جوانان و نوجوانان، اولی باید درس بخونیم، ثانیاً از درس گرفته شما باید تجارت رو انجام بدین، و ثالثا در کنار ازی باید شفاخانه باشه. آیا شما واقعا شفاخانه استاندارد ما در افغانستان نداریم؟ ما امروز مکتب استاندارد در افغانستان نداریم. امروز ما هیچ نوع امکانات نداریم. خب مجبوره که این هم دنیای عصر معاصرش که در سال 2025 در این سال که این دختر با این بچه با این اینترنت و با تمام امکاناتی که کشورهای خارجی میبینه، مجبوره هم این جوان فرار بکنه و هم کی و هم پدر و مادر از نه به خاطر مجبورن که از این کشور فرار بکنن.
تشکر آقای عرفانی. خب ما تقریبا 9 دقیقه دیگه داریم به پایان برنامه. من شما یک سوال میگونم، مسئله کسای علمای اسلامی مثل شما، مثلا در دوران که شاید شما در اون وقت در دنیا نبودین، 40-50 سال پیش بحثا میشد که اقتصاد اسلامی چی است. مثلا چپیا یا سوسیالیست ها میگفتن که اسلام اصلا یک سیاست اسلامی، یعنی یک سیاست اقتصادی قطعا نداره، یعنی یک منفست اقتصادی نداره، مثلا تئوری اقتصادی نداره. باز علی شریعتی خیست و بعضی چیزا رو گفت. یعنی کلش به اساس روایت ها میشه، مگم در عمل کلش مستندسازی نشته که اینی کار باید شوی کار باشه، و هر کس که 5 تا تونچر یا کلاشنکوف گرفت میای حکومت میدونن، حکومت چپه میکنه. 50 سال گذشته غیر پادشاهگردیش دیگه چیز نیست. از خاطر بر شما چی میگین؟ چرا علمای اسلامی یک کار نکردن که اینا رو کلش مستندسازی بکنن، تئوری سازی بکنن و عملی بکنن؟ این مشکل در کجا هست آقای عرفانی؟
اولی که شما از علما میگیم، هنوز علمای ما به این سطح نیستن که بیاین فتوا بدن، به این سطح هنوز به جامعه گردشگری نکردن، جامعه غیر از جامعه خود ندیدن. اکثر علمای ما متاسفانه در پاکستان تحصیل میکنن، از اونجا میاین فتوا میدن که باید پل و پلچک نباشه، دختر به مکتب نره. در صورتی که در پاکستان دختران نیمه برنه هم اجازه داره بگرده، دختر تا سطح تحصیلات دکترا و ماستری هم غیره و غیره میتونه درس بخونه، در اونجا شراب مشروب آزاد فروخته میشه، غیره و غیره. انمی عالم ما از همین جا میره به اونجا چندین سال درس میخونه، در واقع پس بر میگرده، اون نمیفهمه که چی درسی در اونجا میخونه و چی میاموزه، او کار خود سیاست کار نداره. حقیقت بگم از اونجا میبینه که همین دختر آزاد است، همین دختر درس میخونه، در اونجا مشروب فروخته میشه، در غیره و غیره غیره، با مرفه‌های بسیار بزرگ، با سلاح‌های هسته‌ای امروز اون پاکستان امروز دست داره که جهان از او میترسه. انمو عالم ما امروز در واقع میایه فتوا میده که ما باید این برادر بکش، این خواهر بکش، مکتب مسدود کن، مدرسه انفجار ده، انتحار بکن. اما باید دولت افغانستان که کشور اسلامی است، ای باید وزارت اوقاف مکلفه که علمایی که استاندارد باشه، علمایی که بیرون از کشور، نه در پاکستان بلکه در کشورهای دیگری که مدرن تحصیل کرده باشه، مانند کشور سعودی. امروز ببینیم که کشور سعودی، اسلام از سعودی به ما آماده، از ما از اینجا درفته که ما از اینا مسلمان تر باشیم. امروز رهبرانی که در حالی که ما جمهوریت هم نیست عربستان سعودی، در واقع عربستان سعودی شاهی هست، میفهمید که یک کس فوت کنه شخص فسر به جای میشینه. امروز اینها به 72 کشور توافقنامه امضا کردن که شهروندان از اونا بدون ویزا میتونن سفر بکنن. و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگفت که در شبکه عربی چند روز پیش میگفت که ما 6 ماه میشه در حال گفتگو هستیم با آمریکایی ها که بتونن شهروندان عربی بدون ویزا در آمریکا سفر کنن برن بیان. اما امروز بر ما ویزا نمیدن، بر علاوه که اگر ویزا هم بدن با او میدان هوایی توهین و تحقیر میشیم، بر علاوه که اگر اینها هم بشه پول انگفتی از ما میگیرن. اولی که ما حکومت روانان ما از 40 سال تا حالا وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم در واقع به فکر نه فکر خود بودن نه فکر ملت. ثانیاً علمای ما باید با جامعه های غیر از پاکستان تحصیل بکنن و اینها برن جهان مدرن عرب ها رو امرو ببینن. و امروز عربستان در کنار خانه خدا بزرگترین شهر تفریحی افتتاح میکنه. مایی که مسلمانیم اسلامیت از اینجا آمده نان نداریم بخوریم و حتی امروز ملت عزیز ما و مردم بزرگوار و با قدر ما دختران خود به خاطر لقمه نانی به فروش میگذارن. انمی مسئولیت انمی علماست. برمیگردیم به امی علما. علما باید امریکا در افغانستان باید بباید 100% در افغانستان اکادمی های علمی بیرون از کشور بیا اینها رو تدریس بکنه. و اگر این زمینه دولت نداره باید با کشورهای مصری و دیگر کشورها توافق بکنه، بورسیه‌های برای این پسران و دختران ارائه بکنه و این پسر و دختران بره در خارج تحصیل کنه و بیای کشورهای غیر افغانستان و غیر پاکستان و ایران ببینه و در واقع اینج مسئولیت خود را هم ادا میکنه و مسئولیت برای مردم هم سر خدمت میشه. اگر این فرزندان بارها و بارها با پاکستان تحصیل بکنن و نی خود اسلام میسازن و نی هم جامعه اصلاح خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. بسیار وقتم کم موند. آقای حامد ناظری شما آخرین سخنانتان رو جمع‌بندی کنین، از 1 دقیقه زیاد نشه که به آقای سیغانی هم فرصت بانه.
شما زنده باشین آقای نظر. یک موضوع را باید از اما تو واضح بیان کنیم که متاسفانه ما در این 50 سال پسین تمام حکومت ها را به اصطلاح تجربه کردیم، چی کمونیست بود، چی دموکراسی بود، چی طالب بود، چی مجاهد بود. مشکل در حکومت ها نیست، متاسفانه حقیقتی است که مشکل در ما خود ما هست. تا زمانی که ما افغان ها تاریخ مطالعه نکنیم و خود ما سر پای استاد نشیم و آگاهی خود بالا نبریم هیچ وقت تغییرات نمی آید. اینمی یک تعداد مردم است که همیشه بالای گرده های ما حکومت کرده به نام و به اصطلاح به انواع مختلف، به نام یک بار به نام طالب آمده، یک بار به نام مجاهد، یک بار به نام خلقی و پرچمی. بنان متاسفانه همیشه قربانی ما بودیم، مردم هم قربانی شده. امی باعث ازی شده که ما همیشه غفلت کردیم، تاریخ خود درست مطالعه نکردیم، همیشه کورکورانه اعتماد کردیم بالای اشخاص و افراد. زمانش رسیده که ما باید از خود ما مردم عام باید از آگاهی خود بالا ببرن و تا زمانی که ما خود ما اقدام نکنیم هیچ وقت تغییرات نمیاید. و به هر کشوری که ما به اصطلاح دست دوستی دراز کردیم دست ما قطع شده. بنان نمی باعث بدبختی ما شده که امروز ما بله. مثل از اینکه تار تربیه سپریده و ما همه ما پاشان شدیم در تمام کشورها بله. چون وقت زمان برنامه کم است در همین جرفای خود خلاصه میکنیم. شب و روزگار همگی خوش.
بسیار زیاد تشکر. در برنامه بعدی بازم روی از این موضوعات صحبت خواهد کردیم. آقای سیغانی شما هم آخرین جنبندی تانه بکنین، تقریبا 1.5 دقیقه زیاد ندارین وقت.
جمعی صحبت ها آقای نظر این بوده میتوانه که افغانستان با توجه به تمامی چالش های موجود که فرارایش هست و متاسفانه این مشکلات با گذشت هر روز گسترده تر میشه و ناامیدی و یأس بر سرنوشت مردم علاوه تر میشه، ما در عصر حاضر به یک حکومت کارا و پاسخگو نیاز داریم و در عین حال به یک ملت بیداری که تغییر بر سرنوشتشان بپذیرند و نسبت به سرنوشتشان خود تصمیم بگیرند و دیگر اجازه نتن که هر کسی از آدرس دین، از آدرس و شعارهای دیگری تحمیل بکنن دیدگاه های خود را و خواسته های خود را بر اینا تحمیل بدارن و اینا با گذشت هر روز در واقع زندگیشان به شکل ناامیدانه به شکل مایوسانه سپری شوند. بهتر هم است که خود ملت ها تصمیم بگیرن و تغییر را به وجود بیاورن و در واقع دولت ها هم این ظرفیت را پیدا بکنن که پاسخگو شوند برای مردم.
تشکر استاد محترم. وقت برنامه ما به اتمام رسید. آقای عبدالوارث سیغانی محترم، عبدالاحمد عرفانی، آقای حامد نظری ناظری، سلیمه جان بیگلری، دکتر فاطمه اعظمتان یک جان تشکر. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.